Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، این ششمین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ موضوعاتی که محل اختلافن و باعث میشن که دنیای آدم ها از هم جدا بشه. رادیو مرز درباره بازگشت به ایرانه که بهش مهاجرت معکوس هم میگن و قراره تو این قسمت تجربه و قصه شخصی چند نفر رو از مهاجرت و بازگشت بشنویم. اگه بخوای مهاجرت کنی، چندان دلیل رفتن تو ازت سوال نمی کنن. در این مورد اگه سوالی هست، اینه که چجوری داری میری؟ قراره اونجا چیکار کنی؟ آرش سال 85 وقتی 24 ساله بود، مهاجرت کرد کانادا.
اگه مثلا 10 سال پیش صحبت میکردیم که چرا اومدم، مثلا همه آدم‌ها یه دلایلی داشتم، مثلا درس بخونم، ادامه تحصیل بدم، این رشته رو بخونم، این کارا رو بکنم، ولی امروز که بهش به دلایل حسی و روانیش خیلی بخوام دقیق فکر بکنم و آنالیزش بکنم، فکر میکنم نه، نمیخواستم برم و بی دلیل رفتم، یعنی با موج رفتم. من لیسانسم از دانشگاه شریف گرفتم، همه میرفتن، یعنی اصلا خیلی خلاف جریان آپشنا کردم بود نرفتن. منم توی برنامه‌ام نبود برم، خیلی هم سوداش رو نداشتم، به همین دلم تا آخرین لحظه اپلای نکرده بودم برای دانشگاه اونجا. یه جور نمیدونم چه کنم، این بلا تکلیفی اون سن و این استراب این که خب بعدش چی میشه، چه کار بکنم. معمولا جواب این سوال با ادامه تحصیل میاد، یعنی ادامه تحصیل یه جورایی به تأخیر انداختن این بلا تکلیفی است. و من اون موقع هم به دلایل یه سری اتفاقهای سیاسی و غیر و ذالک تردید داشتم از اینکه امکان ادامه تحصیلم در ایران خیلی راحت فراهم باشه. خانواده‌ام هم اقدام مهاجرت کرده بودن بدون اینکه بخوان برن، یعنی بعداً تصمیمشون عوض شده بود، نمی‌خواستن برن. و منم سر این چهارراه چه کنم، خیلی قاطعیت می‌خواد، خیلی جسارت می‌خواد که وقتی نمیدونی و همه دارن از یکی از این راه ها میرن، تو تکلیفت معلوم بشه، بگی نه من به این دلیل مشخص نمیخوام برم، یا اینکه ناچاری، یعنی من هیچ کدوم اینا رو نداشتم، نه اون قاطعیت رو داشتم که بگم نه وای میستم واسه همچین چیزی در مقابل موج، نه اینکه بی امکانات بودم برای رفت.
پس دلیل آرش این بود که دید همه دارن میرن و اون هم که این موج رو میدید همراهش رفت. تجربه بعدی مال نیوشاست. نیوشا لیسانسش رو که گرفت رفت فنلاند. 6 سال پیش 22 سالش بود و رفت که درس بخونه و دیگه برنگرده. یعنی تصمیمش به مهاجرت تقریبا قطعی بود.
من سالها بحث این بود که برم، یعنی از خیلی سن کمی همیشه تو گوشم خونده شده بود که تو اینجا زندگی نمی کنی. دلیلش این بود که من خیلی مشکل خانوادگی داشتم و به خاطر اینکه مامانم همیشه خودش رو مقصر میدونست که منو توی این زندگی انداخته، تهش توی ذهنش اینجوری مسئله رو حل کرد که من تو رو میفرستم بری و تو دیگه از این زندگی جدا میشی. آره، از یه سن خیلی کمی من میدونستم که قراره برم، واسه همین اون باری که اصلا وسایلم رو جمع کردم که برم کاملا اینطوری بود که با خودم توجیه کرده بودم که من میرم و دیگه فعلانم بر نمیگردم. کلنم همیشه توی زندگی من خودم رو خیلی ماشینی توضیح میدم واسه خودم، یعنی برنامه هایی که میریزم خیلی ماشینیه، خودم رو اصلا احساسی درگیر تصمیمام نمی کنم، ولی بعد توی تصمیمه که میفتم یه هایی میبینم که نه من کم آوردم و من اون ماشین بازده 100% که فکر میکردم نیستم.
محمد علی هم که صداشو در ادامه میشنوید 26 سالش بود که رفت سوئد. بعد از این که از وقایع سال 88 و 25 بهمن 89 سرخورده شده بود.
ببینید سال 89 بود، بعد از 25 بهمن و ماجراها کم کم یعنی اوضاع خوردهی به هم ریخته بود تو ایران. منم به این نتیجه رسیدم که یعنی به همه میگفتم مثلا حتی افغانستان یه امیدی به پیشرفت توش هست، اما این وضعیتی که الان دیده میشه تو ایران همون سال 89 واقعا هیچ امیدی به پیشرفت نبود. هر روز داشت اوضاع بدتر میشد، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم حتی از نظر اجتماعی اوضاع داشت به هم ریخته تر میشد و وحشتناک بود. یه جوری میشه گفتش که من فرار کردم از اون وضعیت عجیب غریبی که تو ایران به وجود اومده بود.
مهاجرت برای بعضیا نخواستن جاییه که توش زندگی میکنن. اونجوری دیگه کشور مقصدم چندان مهم نیست، فقط میری که اینجا نباشی. با خودت فکر میکنی دیگه تحمل مشکلاتی که اینجا وجود داره رو ندارم و احتمالا به خودت میگی که سختیای زیادی سر راهمه، اما من به جون میخرمشون چون جنسشون با این سختیایی که تالا کشیدم و قراره بکشم فرق میکنه. برای عده دیگه تصمیم به مهاجرت همون اول گرفته نمیشه. میری که درس بخونی یا کار کنی و بعد تصمیم بگیری که بمونی یا برگردی. فرزانه 23 سالش بود که رفت کانادا. خانوادش امکان اقامت تو کانادا رو براش فراهم کرده بودن. رفت پاسپورت کانادایی بگیره و زندگی در اونجا رو هم بسنجه، ولی بعد دید که یه مشکلاتی وجود داره.
من بیشتر این چیزی که احساس میکردم که در واقع من رو در موقعیت متفاوتی از اون چیزی که در قبلا تجربه کرده بودم در ایران یا در سفرهای قبلی مسئله زبان بود. خب من زبانم ظاهرا خوب بود، قبل از اینکه از ایران برم هم داشتم برای یک انجوی خارجی کار میکردم، تافل داده بودم، پذیرش گرفته بودم اینا و ظاهرا خب فکر میکردم زبانم خیلی خوبه، ولی در واقعیت هم متوجه شدم که اصلا زبان در واقع اون ابزاری که مثلا من در واقع اون توانایی هایی که من با یه زبانی مثل فارسی دارم خب اصلا در انگلیسی ندارم و درنچه من در موقعیت خیلی متفاوت از این جایی بودم که بودم. من نه شوخی میفهمیدم نه حالا فقط هم زبان نیست دیگه، اون در واقع پشتوانه فرهنگیه که تو اصلا بهش آگاه نیستی، نه حالا ادبیات اونا رو خیلی میدونی نمیدونی که فیلمشون چیه سریالشون چیه شوخیشون چیه. اینا همه منو از یک موجودی که فکر میکردم که آدم قابل معاشرتم، آدم اجتماعیم، آدم دوست داشتنیم، یک موجود حتی گاهی اوقات مثلا احساس میکنم گیج، یه ذره کودن، یه ذره اینجوری این بر اون بر نگاه میکنه، نمیفهمه دقیقا، یه تأخیری داره قرار میداد که خب این خیلی برام شوک بود و خیلی برام موقعیت نامنصفانه بود به نظرم میومد. میگم این قبلش مثلا من تو سفرام هیچ وقت اینو انقدر خب عمیق تجربه نکرده بودم، چون که حتی اگر بحثم خیلی جدی بود بالاخره طرف مقابل با پذیرندگی بیشتری نسبت به تو با من کسی که زبان اولت این زبان نیست برخورد میکرد. ولی خب در ماجراهای روزمره و مداوم آدمهای روبروی من هم که حالا زبان اولشون انگلیسی بود لزومن این بخشندگی رو همه جا نداشتن، لزومن این انعطاف رو همه جا نداشتن و حتی من فکر می‌کنم بازم اگه غیر منصف نخوام باشم و بگم اونا نبودن که انقدر، یعنی من شاید هیچ وقت بازخوردم از جامعه روبروم انقدر بد نبود که انتظارم از خودم انقدر زیاد بود، یعنی خودم متوجه این بودم که الان من اصلا در موقعیت قوی و ایدئالم نیستم و این خیلی برام خیلی فشار زیادی بود. من بیشتر این فشاری که فکر کنم متحمل شدم از این وجه مهاجرت بود.
فرزانه به هم گفتش که گذر زمان هم باعث نشد که مشکل ارتباطیش کم بشه و اتفاقا یه جاهایی بیشتر هم شد، چون هرچی که میگذشت به پیچیدگی این ارتباط گرفتنه بیشتر پی میبرد. اما برای شاهو این مشکل ارتباطی جور دیگه ای خودشو نشون داد. شاهو از کره جنوبی بورس دکترا گرفت و رفت که درس بخونه و تصمیمش این بود که برگرده. هرچند وسطش دودل شد بین موندن و برگشتن. کره جنوبی برای ما جای عجیبیه واسه مهاجرت. خیلی اطلاعاتی ازش نداریم و انگار گزینمون نیست. اما شاهو میگه که مشکلاتی که یه مهاجر ایرانی تو کشورهای دیگه داره توی کره جنوبی هم برقراره و جنسش اونقدری متفاوت نیست.
نجات پرستی کره‌ای نسبت به خودشون دارن سخت دیده میشه، چون آدمای به شدت مهربونی هستن و آدم به شدت مسئولی هم هستن. شما یه بانک وقتی میرید اگر به خاطر اینکه زبون بلد نیستید 45 دقیقه اون شخصی رو که تو بانک مسئول انجام کاراست رو معطل بکنید، کوچکترین خمی به ابروش نمیاره، واقعا حتی صف رو منتظر میکنه تا شما کار شما رو به خود چون بلد نیستی گوشیدو بده من براتون نصب کنم ابزارو. این رو نسبت به خودشون خیلی سخت میشه فهمید که دارن، اگر دارن احتمالاً زر نامحسوس برای ما حداقل، ولی یک بعدش رو خیلی خیلی واضح میشه دید. وقتی شما با اونان یک ایرانی و اونان هر چیزی غیر از یک غربی در اونجا باشید و یک غربی کنار دست شما باشه احتمال به شما توجه نمیکنن، شاید اصلا دیده نشید. یعنی وقتی شما مثلا 5 نفر باشید برید بیرون و یکیتون هندی باشه، یکیتون ایرانی باشه، یکیتون آمریکایی باشه، یکیتون سیاه‌پوست باشه، احتمال از اون سیاه‌پوسته میترسن و شما دو سه نفر دیگه نمیبینن اصلا که حضور دارید، فقط دارن با شوق اشتیاق با اون آمریکایی صحبت میکنن صرفا چون آمریکاییه. من چون خیلی حساسم به مسائل ارتباطی، چون شغلم رشتم به ارتباط بود، خودم خیلی حساسم به این مسئله، شاید یه لول هایی از اون نجات پرستی رو لمس میکردم که شاید بعضیا خیلی بهش حساس نباشن. من دوست صمیمی داشتم که اهل سوئیس بود و واقعا منو دوست داشت، با افتخار میگم من دوست دارم که تو بهترین دوستم باشی، بدونی منو دوست خودت بدونی، و آدم خیلی خوبی بود و واقعا با من صمیمی خوب بود، ولی من ته ته رابطه باش حس میکردم که از این که اینقدر با من ایرانی خوب دوسته یه ذره به خودش افتخار میکنه یه کوچولو. شما خودت در نظر بگیر که مثلا یک شهروندی از یکی از این کشورهای اطراف اومده ایران و مثلا کارگره تو ایران و شما میرید دستی به شونش میزنی و یه ایول داداش بیا شام با هم بخوریم مثلا، ته دل یه ذره خوشحالی که من چه آدم خوبیم، این منو ناراحت میکرد. یعنی من اینجا تو ایران که هستم اینو لمس نمیکنم، هیچ کس با من اینجوری برخورد نمیکنه، هیچ کس ته دلش هم احتمالاً اینجوری فکر نمیکنه، ولی و من اینو برام مهمه، یعنی تو معیارای زندگیم در نظر میگیرم اینو کجا زندگی کنم.
این از زندگی توی کره جنوبی. حالا دوباره برگردیم کانادا، جایی که آرش با موج بهش مهاجرت کرده بود، فرزانه رفته بود یه تابعیت دیگه ازش بگیره و هر کدوم اونجا تجربه‌های متفاوتی داشتن. و بعدش با پانتا صحبت کردم که دیدم تجربهش از زندگی در کانادا باز با آرش و فرزانه فرق میکنه. پانتا یه سال فرانسه زندگی کرده بود، برگشته بود ایران و ازدواج کرده بود و بعد با همسرش مهاجرت کرده بود کانادا. مشکلاتی که پانتا با عنوان مهاجر داشت براش توی کار نمایان شد. پانتا دیگه اونجا جا افتاده بود که فهمید همه قایتش به عنوان مهاجر جا افتادن نیست.
دیدین مثلا یه چیز اولش خب خیلی چلنجینگه و سعی میکنی که از پسش بر بیای، مثلا همون محیط کار اونجا بود. حتی هیچ وقت یادم نمیره من مثلا ماهای اول یه تلفن کاری رو به سختی جواب ندادم، مثلا اینکه مثلا تلفن رو بر ندارم چون پای تلفن حرف زدم مثلا سخت در بود. ولی وقتی مثلا همین یه چیزای ریزه هی جلو میره و تو کار خودتو مثلا اولین قسمت چلنجینگش رو میذاری کنار، دومی هی میری جلو دیگه، شاید اون جذابیت هم دیگه از بین میره، یه ذره گه نباختر میشه و میتونی تازه آیم به نظر من تای قضیه رو گذاره بیشتر ببینیم من 10 سال دیگه کجام تو این سیستم، 20 سال دیگه کجام. اونجا بود که یه ترس عجیبی به من میداد که واسه من میگم خیلی شخصیه، ولی واسه من نه تنها ارضا کننده نبود، خیلی وقتی به تایش فکر میکنم افسرده میشدم. یه روتین خیلی عجیب رو تو زندگی میدیدم که اون روتینه ممکنه خیلی جذاب باشه واسه بعضیا، ولی من شاید آدم اون روتینه نبود.
پانتا میگه که احساس میکرد توی ایران بهتر و مفیدتر میتونه کار کنه، در حالی که تو کانادا و توی اون محیط کار احساس میکرد که فقط یه مهره است. ولی مسئله نیوشا که اگه خاطرتون باشه گفتم که رفت فنلاند که درس بخونه، مسئله هویت بود. هویتی که تو بر اساس شناخته میشی و توی نگاه اطرافیانی که میشناسنت محترمی. این در جریان مهاجرت انگار کنار گذاشته میشه و باید هویت تازه‌ت رو از اول بسازی.
درس خوندن و استقلال زندگی منو اصلا اذیت نکرد. بیشتر اون چیزایی که منو اذیت کرد یکی همینه که تو گفتی، مسئله فرهنگ متفاوته. با اینکه من مشکل حالا ارتباطی نداشتم، من انگلیسیم خیلی خوب بود و با آدم ها میتونستم کاملا کامیونیکیت کنم، ولی حالا اون کشوری که من توش بودم زبون اصلیشون انگلیسی نبود، هر چقدر با انگلیسی راحت بودن زبونشون یه چیز دیگه بود. و اتفاقی که با زبون میفته به نظر من اینه که، به نظر من نیست، فکر کنم یه سری تئوری حتی راجبش هست که زبون خیلی طرز تفکر آدم رو شکل میده و کلن آدم ها با هم دوتا فضای فکری خیلی متفاوت ایجاد میکنه. هر چقدر آدم ها منو دوست داشتن، با من راحت میتونستن کامیونیکیت کنن، به نظرشون من آدم جالبی بودم، فضای فکریشون بسیار متفاوت بود. آدم های مینیمالی بودن، زندگی هاشون خیلی سخت نبوده، اصلا وارد این نمیشن که درک کنن که تو از چه بک‌گراند های عجیبی اومدی. یه موقع های با هم که حرف میزنیم من خیلی سعی کردم که راجب حالا فرهنگ خودم، مشکل هایی که داشتم حرف نزنم، یه موقع هایی چیزایی به سادگی، چیزایی که من به عنوان شوخی از سر شام میگفتم که مثلا یه ذره بخندیم، یه هایی برمیگشتم میدم مثلا با ترس دارن من نگاه میکنن. یه چیزایی به سادگی این که مثلا ما مدرسه میرفتیم لاک نمیتونستیم بزنیم، یا مثلا مدرسه همون جداست، اصلا همینجوری نگاه میکردن که یعنی چی. یه کانسپت فوق‌العاده متفاوتی بود. من که خب من اینجا بزرگ شده بودم و اونا اونجا، و به خاطر همین ریشه ها من دغدغه هم فرق داشت. یه مسئله بود، یه مشکلی که خیلی از آدم ها داشتن این بود که میگفتن ما نمیتونیم ارتباط بگیریم با این آدم ها. من ارتباط میتونستم بگیرم، حتی خیلی وقتا شده بود که یه جاهایی میرفتم که من تنها آدم خارجی بودم، اوکی هم بودم که مثلا همه با هم فنلاندی حرف میزدن، یکی هم اصولا یه کسایی که به من صمیمی‌تر بودن میشستن بغلم، چند وقت یه بار یه آپدیتی هم میدادن که آره بچه‌ها دارن راجع به این حرف میزنن، خیلی مهم نیست، خسته نخور اینا. بعد خب این یه ذره تو رو جدا میکنه، یعنی تو احساس میکنی خب من اصلا اینجا برای چی هستم. من بیشتر میرفتم به خاطر اینکه خب میخواستم توی جامعه باشم، فردا وقتی پای شغل پیدا کردم میشه این آدم ها لینکاتن توی شرکت های مختلف، یعنی واقعا بحث نتورکینگ بود خیلیش. ولی این اتفاق هم میافتاد که تو میرفتی توی مهمونی ها، نمیدونم جلسه ها شرکت میکردی، 3 ساعت 4 ساعت با این آدم ها وقت میگذروندی، برمیگشتی خونه میگفتی خب من 3 ساعت 4 ساعت هستم ولی هیچ لینک احساسی با این آدم ها من ندارم هنوز، من نتونستم دغدغه هامو باشون شیر بکنم، نتونستم براشون از خاطره هام بگم چون خیلی دوریم از هم. اینه که هیچ وقت احساس نمی کردم که آدمی هست که درد منو بفهمه.
تقریبا کسی نیست که توی این فرایند مهاجرت سختی نکشیده باشه و راحت هم توی کشور مقصد جا افتاده باشه. مهاجرت اینه که برای مدت طولانی زندگیت دچار زلزله شدیدی بشه. ممکنه زلزله رو تاب بیاری و بمونی و بعد از اون زندگی آروم و کم مشکلی داشته باشی. یا ممکنه که زندگیت همچنان پر مشکل باشه. اما بپذیری که همینه که هست. من بر نمیگردم. یا ممکنه که زلزله انقدر ویرانگر باشه که نتونی تحمل کنی و برگردی، یا ممکنه که زندگیت کم مشکل شده باشه و به اصطلاح تو کشور مقصد جا افتاده باشی اما تو ایران چیزایی داشته باشی که به خاطرشون بخوای کل اون زحمتی رو که برای مهاجرت کشیدی کنار بذاری. برای گلرخ که 8 سال توی هلند زندگی کرد، این برگشتن به خاطر خود ایران بود.
یه لحظه شد که متوجه شدم یه چیز خیلی غلیظی پشت سر منه، یعنی تجربه ایران برای کسی که تو دهه 60 بزرگ شده، نمیدونم سال 76 هم این رأی شده ده، جنبش دانشجوی تو دانشگاه تجربه کرده، تو تهران زندگی کرده، میدونی 84 رو دیده، 88 رو دیده، این انقدر غلظتش زیاده که تو مشابه این پیدا نمی کنی. این نه چون تو مهاجری، چون خود اون هلندی هم با این غلظت زندگی نمی کنه. در نتیجه این لایه لایه های گذشته یا تجربه، خصوصا تجربه جمعی تو، یه مغناطیسی می سازی که تو باید بهش برگردی. یعنی اگه بخوای بهش برنگری، یه مکانیزم روانی خیلی خاصی می خواد. انقدر اون مکانیزم روانی پیچیده است که من اون نمیتونستم مثلا تو ذهنم تخیل کنم. یعنی یه جور راحت طلبی هم هست، تو میگی خب من برمیگردم اونجا. و خیلی فکر میکنن که، یعنی به وقت اینجا فشار زیاد میشه، آدم ازت زیاد میپرسن چرا برگشتی چرا برگشتی، تو میافتی به این وادی که بگی خب یه انتخاب شخصیه، این سلیقه منه، تو سلیقت اینه اینا. ولی واقعیت اینه که به نظر من انتخاب شخصی نیست، یعنی حتی رفتنت هم یه جورایی انتخاب شخصی نیست، یه ملاک و معیاریه که جامعه بهت داده. ولی به صورت خاص برگشتنت، نه برگشتنت به یه جمعیه، میدونی اون جمع هم به نظر من در مورد خود من که خانواده هم اصلا ایران نیست، در مورد خیلی های دیگه هم میدونم خانواده و دوست و اینا نیست، چون دوستات که میرن، یعنی هر دوره از دوستایی که پیدا میکنی بعد از این مدت 20 تا میشن 5 تا، چون یک رفته کانادا یک رفته آمریکا. اون جمعیته به نظر من یه تجربه زندگی جمعیه، یعنی تو نسبتت با همسایت، با شهرت، با حتی با حاکمیتت، تو توی وضعیت جمعی با دیگرانی. بعد این هم یه تاریخی داره، دوباره میگم یه غلظتی داره از ادبیات، از نمیدونم همه چی که تو باهاش احاطه شدی، و وقتی ازش بیرونی این مغناطیسه با توه. و یه دلیلی که من برمیگردوند این بود، یکی دیگه هم که خب به هر حال من کار هنری کردم به معنی اینکه تو تألیف کنی همیشه یه جورایی برمیگرده به ریشه تو، یعنی با اینکه من هنر معاصرم خوندم و خیلی هم مدرسه‌ام در این زمینه پیشرو بود و اون سینی که تجربه میکردم خیلی تاکید داشت رو این زبان بین‌المللی و یونیورسال بودن و اینا، ولی باز به نظرم تو برای اینکه بخوایی سیو خلق کنی خیلی برگری به اون چیز، اون ریشه، حتی اگه بخوایی یه جمله برای اولین بار بگی. اینم یه دلیل دیگه بود که فکر کنم منو برمیگردون. حالا این دلیل ها رو من ردیف کردم، به این معنی نیست که اینا تو ذهن من بوده من برگشتم. اون لحظه که تو برمیگردی میدونی که باید برگردی، یعنی خیلی به نظر من کشش غریزی و بی منطقی هم هست، ولی به مرور تو چیزش میکنی دیگه، هی منطقی ترش میکنی.
پانتا که گفتیم با همسرش مهاجرت کرده بود کانادا، حالا دیگه توی کانادا بچه دار شده بود و یه دختر داشت. بچه دار شدن برای مهاجرای زیادی پایان دودلی بین موندن و برگشتنه. این تصمیم دیگه تصمیم درباره زندگی خودت نیست، حالا پای زندگی یه آدم دیگه هم وسطه. اما بچه هم باعث نشد که پانتا تصمیم به موندن بگیره و اتفاقا شاید مؤثر بود توی برگشتنش.
من یه دلیلی وجود داره دارم میرم، ولی نمیدونم به کجا میرسه و واقعا دارم میرم خودم امتحان کنم و واقعا شاید در همین دو جمله خلاصه بشه دلیلی که برگشتم و موندگار شدم. اون موقع چون بچه داشتم خب خیلی هم مخصوصا این چیز کامنتو به همی دادن که تو داری برمیگردی با بچه، خب خیلی مشخصه که بچه که تو ایران داره بزرگ میشه امکاناتی که بچه که تو کانادا بزرگ میشه رو به طور کلی اگه بخوام در نظر بگیریم نداره و خب این بیشتر یه ذره میتونه با سیستمی که بهی بهت بگن عذاب وجدان بهت بده. ولی من یه چیزی تو ذهنم بود، دخترم خیلی کوچیک بود، مثلا شاید اون وقت 3 سال و نیم 4 سالش شده بود، پیش خودم یعنی اون موقع به همین آقایی که در واقع رئیسم حالا حساب میشد گفتم که من اینجا از خیلی لحاظ مثلا خوشبختم به نظرم، این که مثلا جمعه ظهر میام خونه در کار بسته میشه تا دوشنبه صبح برگردم. خیلی مواقع اصلا یادم میره کدوم فایل آخرین فایلی بوده که من دارم کار میکنم. بعد آخر هفته هم خیلی مثلا کمپینگ های خیلی خوب میتونم برم، مثلا تجربه هایی که هیچ وقت تو ایران نخواهم داشت و از نظر ورزشی از هر نظر هم خودم هم بچم. ممکنه تو ایران مثلا اسمش باشه که بچه‌م یه کلاس پیانوی معمولی بره، ولی اینجا رویال کنسرواتوری داره میره، یه جور دیگه داره آموزش میبینه که خب مثلا با مثلا آخر متدی که دارن مثلا با بچه‌ها تو موسیقی کار میکنن کار بشه. همه اینا رو میفهمم که اگه در رابطه با بچه‌م فکر کنم نخواهم داشت، ولی یه چیزی رو این وسط واسه مهمه، میخوام ببینم که آخرش به این نتیجه میرسم یا نه. ولی یه سالو گذاشتم برای امتحان که این بچه اگه بیاد اونجا هیچ کدوم از اینا رو نداره، ولی حداقل میبینه که پدر مادرش به کاری که دارن میکنن عشق میورزن و اگه این بچه بخواد دو روزی که هر رشته رو انتخاب باشه، ولی اینکه مثلا فکر کنه میخواد الان آرایشگر بشه، میخواد آرتیست بشه، میخواد مثلا چه میدونم ناسا بره، بفهمه کاری که میکنه رو باید انقدر دوست داشته باشه که توش حداقل فکر کنه مفیده. من این حسو اصلا یعنی واقعیتش هم تمام مدتی که کار میکردم اونجا حس میکردم. یه زمانه خیلی خوشحال میشدم، فکر میکردم که اوکی این فیدبک هایی که من دادن خیلی تو این پروژه مهمه، و نهایتا احساس میکردم که یه مهرم، یعنی یه مهرهی که امروز نباشه فردا سریع، یعنی فرداش جایگزین میشه. شاید هم واقعا توی سیستم کاری ایران هم توی کارمند باشی همین اتفاق بیفته، ولی من تو این شرایط حالا خوشبختانه دارم که تو ایران اون حالتو ندارم. و ما اگه اینجا مگه من آرشیتکتم یه صندلی طراحی کنم که خودم گردم، واسه من شاید خیلی ارزش بیشتر از این باشه که 3 سال روی پروژه مثلا چه میدونم جورج برام کالج مثلا اسکول اف دنتیستری. خیلی تجربه جالبیه، خیلی عجیب بود به نظر من، یعنی هیچ وقت خشمون نیستم، ولی نهایتا من آدم این یکی شاد باشم، ولی گفتم مطمئن نیستم، میرم ایران که اینا رو ببینم.
این دلیل پانتا بود. حالا بشنویم از دلایل آرش برای برگشتن، که اگه خاطرتون باشه گفت که چون همه میرفتن اونم فکر میکرد که باید بره.
ببین تصویری که ما وقتی سال هاست ایران نیستیم داریم از اون چیزایی که به هر عنوان ایران میبینیم دیگه، حالا برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه، برای من پدر و مادر و شهر و خودم تو ایران، یعنی وقتی دارم راجع به ایران حرف میزنم خود فریز شده 12 سال قبلم رو تو ایران میبینم. این تصویر به هر حال عوض شده، چون هم من تغییر کردم هم اونا تغییر کردن. مثلا در مورد پدر و مادر که میگم، من خب خانوادم اینجا و
یه دلیل مهمی بود واسه اومدن. خیلی هم آدم اهل معاشرت خانوادگی اینا نیستم، اونجا هم که بودم از این آدم ها نبودم که مثلا هر روز با پدر مادرم حرف بزنم، بعضن میشد یه ماه که باهاشون صحبت نمیکردم، ولی یه جایی فکر کردم که خب من دارم چی رو از دست میدم، چی به دست میارم. یعنی دارم یک تعاملی که برام جذاب بود مثلا با پدرم، خیلی برام جذاب بود همیشه این کیفیت رابطه، و فهم کردم این تاریخ مصرف داره، تموم میشه، یه ددلاینیه، یه روزیه که دیگه من نمیتونم اینو پیدا کنم مجددن، و دارم بابت یه چیزی که نمیدونم چیه، یه رضایتی که نمیتونم تعریفش کنم و بذارم تو کفه ترازو بگم میارزه، اونو از دست میدم. چون من خب بچه ما خانواده بودم، مستقل نبودم و توی سنی رفتم که تا اون موقع اونا از من مراقبت میکردن طبیعتاً. یه خورده دیرتر از این ممکنه یه موقعی بشه که من مجبور بشم از اونا مراقبت کنم. فقط یه دوره خیلی خیلی کوتاهیه که ما میتونیم یه روابط پایا پای داشته باشیم، کسی از کسی دیگه مراقبت نکنه و از این حضور انسانی لذت ببریم. من یه جای فکر کردم دیگه نمیارزه از دست دادنش. و حالا تو پدر رو میتونی تعمیم بدی به همه اون چیزهای دیگه که تصویری ازشون داری که دلت میخواد دو مرتبه باهاشون وارد رابطه بشی. وقتی برمیگردی هم تو تغییر کردی، هم اونا تغییر کردن. به غیر از تغییر که خیلی حرف کلیه، چیز سادش اینه که اصلا اونا به نبودن تو عادت کردن. یعنی بعضی موقع تو نویزی تو زندگی روزمره اونا، اونا هم یه جوری تنظیم کردن داینامیک روزمره شونه که تویی توش نیستی، به همین دلیل احساس میکنی که خب اینجوری نیستش که یک جریان سیال روان دلنشینی از فردا شکل میگیره و جلو میره. نه، دو مرتبه یه چیزایی باید تعریف بشه. اینجاست که این برگشتنه دوباره انگار میشه یه مهاجرت. یعنی فکر میکردی که بازگشته، فکر میکردی رجعته، ولی نه، مهاجرته.
پس آرش دلیلش خانواده بود و اینکه خود ایرانش رو بیشتر دوست داشت. شاهو هم برای خودش دلایلی داشت که در نهایت تصمیم گرفت بعد از 5 سال زندگی تو کره جنوبی بیشتر نمونه و برگرده.
هم به این فکر کردم که کره جنوبی بمونم، هم به این فکر کردم که مثلا برای دوره پس دکتری برم آمریکا و بعد اونجا بمونم. ولی به دو دلیل این کارو نکردم. یکی به خاطر اینکه وابستگی خانوادگی من خیلی زیاده، هرگز حاضر نبودم به خاطر اینکه شاید مثلا یه سری منافع مالی برام داشته باشه مثلا از مادرم سالها دور باشم، یک سری شخصی و عاطفی که حالا بعضی سرزنش میگم میاد با احمقی و اینا، ولی یه بخشش این بود. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که ما در ایران خیلی روح و روانمون آزار میبینه، یعنی صبح که پا میشیم تا شب چیزای زیادی هست که آزارمون بده. ولی من وقتی توی کافه ترازو میذارم اینجا دلم خوشتر، این اونجاست که فردی تر هم میشه. ممکن خیلی بگن فقط من اونجا دلم خوشه، ولی من وقتی نگاه میکنم اینم اینجا دلم خوشتر. اینجا با مردم حرف میزنم، با دانشجوام حرف میزنم، با دوستام حرف میزنم، اون حرف بیشتر. چون اونجا من اصلا آدم تنهایی نبودم، یعنی به لحاظ تعداد واقعا دوستای زیادی داشتم از هر ملیتی شما فکر کنید. پس این نتیجه بدبختی اونجا نیست، اینجا دلم خوشتره.
واسه نیوشا که رفته بود که بر نگرده، کل این تجربه جور دیگه ای رقم خورد.
راستش کل این اتفاقا توی فکر کنم 3-4 روز افتاد. من قبل اون 3-4 روز حتی به مامانم اینو گفتم که من اگه قرار باشه برگردم حاضرم بمیرم بر نگردم، و فکر کنم که خب باشه میرم یه جای دیگه رو امتحان میکنم. با اینکه من عاشق اون کشور بودم، احساس میکردم کاش که اونجا به دنیا اومده بودم که با این دو سه تا چیز ریزم میتونستم دیل بکنم. مشکل فرهنگی نداشتم، مشکل زبونی نداشتم. تصمیم گرفتم به نزدیکترین جایی که شبیه اون کشوره امتحان بکنم و برم اونجا، چون فکر کردم که خب این یه مشکل ریزم حل میشه، حالا تا حدی که میشه. بعد توی 3-4 روز اتفاقی که افتاد این بود که احساس کردم من دیگه تنهایی نمیکشم و دیگه از این که یک آدمی باشم که تنهاه و به خاطر خودش بیدار میشه و به خاطر خودش کار میکنه و به خاطر خودش میخوابه، به نظرم دلیلی نداره که یک آدم اینقدر فردی زندگی بکنه. و برگشتم. اون موقعی هم که برگشتم نه، فکر نکردم که هیچ وقت میرم. میدونستم من ایران زندگی کردن رو دوست ندارم، ولی برام فکر کردم مثلا حالا 10 سال، 40 سالگی، 50 سالگی، حالا اون موقع یه فکری میکنم میرم دوباره اگه خواستم، ولی نه اون موقع فکر نکردم.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
رفتن یه داستانه، برگشتن یه داستان دیگه. داستان مواجهه دوباره و متفاوت با جایی که ترکش کرده بودی و داستان آدمایی که انگار بهشون توضیحی بدهکاری. اگه برای رفتن دنبال دلیل تو نیستیم و خودمون از پس دلیل پیدا کردن برای هر کسی که میره برمیایم، برای برگشتن حتما میخوایم دلیل تو بشنویم، چون این خلاف جریان شنا کردنه، پشت کردن به چیزیه که فکر و ذکر و آینده بعضی از ماست. انگار توی یه جاده یه طرفه داریم همراه ماشینا با سرعت معمول حرکت میکنیم که برسیم به جایی. بعد میبینیم یه سری ماشین فلاشرشون رو روشن کردن و دارن بر میگردن. لحظه مخدوش شدن یک امر عادی بعضی وقتا غیر قابل تحمل برامون. محمد علی گفتیم که مهاجرتش به دلیل فضای بعد از 88 بود. نزدیک 5 سال سوئد زندگی کرد و برگشت. دلیل برگشتنش این بود که به گفته خودش دیگه احمدی نژادی وجود نداشت و اوضاع سیاسی تو ایران فرق کرده بود. اما خب وقتی برگشت دید که خیلی بابت تصمیمی که گرفته قضاوت و سرزنش داره میشه.
من قویم معتقدم که خیلی از بچه هایی که تو کشورهای دیگه موندن و اونجا زندگی خیلی سختی دارن، خب یکم مشکلاتشون که مهاجرت معکوس نمی کنه همین نگاه بقیه است. یعنی تا شما رو میبینن که بعد از چند سال اومدین ایران، یه جوری ازتون میپرسن چرا برگشتی؟ خب یعنی دارن بلافاصله به شما میگن که چقدر تو خری؟ خاک بر سرت که برگشتی. خب این نگاه آدمو اذیت میکنه. خب در حالی که خب یه نفری نتونسته یه جای دیگه زندگی کنه، یعنی که یه نگاه مثلا بازندهی به آدم نگاه میکنن که تو نتونستی زندگی کنی، پسر اکبر آقا رفته موفق شده اونجا.
محمد علی کمتر از 3 سال برگشته و انگار هنوز برگشتنش برای آدمو تازه است. اما کسی مثل فرزانه با اینکه 9 سال برگشته، تصمیمی که گرفته از یاد آدمو نرفته و هنوز دلیل برگشتنش رو باید توضیح بده.
و ولی من هنوز بعد از اینکه این همه سال برگشتم و ایران موندم خیلی اوقات پیش میاد که مثلا مهمونی خانوادگی میرم میگن ای تو هنوز ایرانی؟ مثلا اینکه آدم ها همش انتظار دارن اگه کسی میتونه از ایران بره خب بره دیگه، چرا تو هنوز ایرانی؟ نه، سرزنش هیچ وقت مواجه باهاش نشدم، یا حداقل اون نگاه سرزنش بار رو نفهمیدم، شاید ذهنم چیز میکنه فیلتر میکنه اون نگاهو، ولی نگاه سوالجوی جوینده که خب آخه چرا، مثلا چرا اگه میتونی نمیری؟ مثلا حتی یادم یه بار همون اوایلی که ازم پرسید که اونجا پلیس دنبالته که نمیری، مثلا خیلی براشون عجیب بود که مگه میشه یه کسی گزینه زندگی کردن در خارج داشته باشه و برگرده. این برام پیش میاد.
از گلرخ هم مدام این سوال رو میپرسن که چرا برگشتی.
خیلی میشنوم و واقعیتش اینه که این بدترین چیزیه که تو میشنوی. یعنی اگه از من پرسی تهران بهت خوش میگذره میگم خیلی، تا وقتی که کسی این سوال رو نکرده. و لحظه که این سوال میشه، اوائل من مثلا خب همطوری میگفتم دیگه، نظرم گفتم، بعد الان متوجه شدم که نه، خیلی موقع آدم ها از اینکه تون تخیلشون رو داری از بین میبری راجع به حالی دنیای بیرونی و اینا اذیت میشن و مقاومت میکنن. بعد تو توی موقعیت بعدی قرار میگیری، انگار حمله کردی به رویای یه کسی که از قضا زندگی تو بوده جایی، یعنی فکر میکردی میتونی به راحتی اینو در اختیار بقیه قرار بدی. لحظه که تو نخوای بری یهو انگار مثلا توافق جمعی گنده رو تو داری زیر سوال میبری، در صورتی که این توافق جمعی گنده اولا که از کی اینقدر شما مطمئن شدیم بهش، دومندش که این ملاک پیشرفت خیلی ملاک زیر سوالیه بر من. یعنی شاید یه دلیلش همین باشه که من آدمای دیگه شبیه ایرانی ها دیدم، یعنی یا متوجه شدم اوکی تو یه شهرهای پیشرفته شمال اروپا، غرب اروپا داری، یه کانادا، آمریکا و استرالیا داری و یه دنیایی که اروپا شرقی هست، شمال آفریقا هست، خاورمیانه هست، شرق هست و اینا توش یه مردمی دارن زندگی میکنن که تو این ملاک و معیار پیشرفت همش افتادن بیرون و همشون مدل همین کامیونیتی های ایرانی تو کانادا ساختن، همشون دارن میدونن که برسن. این به نظر من یه چیزیش خیلی غلطه. یعنی هر کی هر جای دنیا میتونه یه لحظه اینو پرسش کنه، باید پرسش کنه که مثلا اون تهی که تو داری به سمتش میری، اون استانداردهایی که گذاشتن جلوت که توش میگه خوشبخت ترین مردم دنیا فنلاندی هن، اینو تو پرسش کن. و من فکر میکنم توی مثلا جامعه تهرانی به خصوص اگه تو اینو پرسش نکنی، تو این برنامه ای کی تو اپلیکیشن تو مینویسی، کی اپلای میکنی، کی نمیدونم فرم مهاجرت تو پر میکنی، این لحظه که تو جلوش وای نستی داره خود تو رو با خودش میبره.
این درگیریه فقط با آدمای دیگه و قضاوتاشون نیست. آدم مدام داره تصمیمی رو که گرفته با خودش سبک سنگین میکنه. برای آرش بیشتر از اینکه این فشار از بیرون باشه، انگار این بازگشت یک کنکاش و جستجو تو خودش هم بوده.
خیلی تصمیمت رو منطقی گرفته باشی و برآورده درستی از اینکه چی میخوای به دست بیاری داشته باشی که دیگه عالی. اگرم نداشته باشی در بدترین حالت بری دلو میزنی به دریا و میری به جستجوی یک ناشناخته، میری ببینی بخت برات و تقدیر چی گذاشته. اینه که معنی هجرته. ولی در بازگشت به ایران یک مراجعه است، مراجعه به چیزی که میشناسی، یک رجعته و تصمیم سخت میکنه، چون انگار داری باز میگردی به یه چیزی که از قبل میدونی چیه. ولی این اون تصمیم است که سخته. در عمل این اتفاق نمیفته، یا حداقل برای من نیفتاد، چون بیشتر از این که میشناختمش فکر میکردم که میشناختمش. به همین دلیل اینجاست که رجعت نیست، یه جورایی مهاجرت معکوسه.
اینم از آرش. وضع پانتاها در مواجهه با سوال چرا برگشتی فرق میکنه و انگار بغرنج تره، چون پانتا بچه داره و همیشه یه عذاب وجدانی هم بابت اینکه با بچه برگشته بهش میدن.
واقعیتش میگن تاثیر نمیذاره، ولی عصبانی میشن خیلی. از پدر مادرم گرفته که خب به نظر من وقتی اونا میگن و چون خب منو دوست دارن، بچه‌مو دوست دارن، و وقتی بعد علنا به تو میگن که اگه تو مادر خوبی هستی باید فکر بچه‌ت باشه که تو این هوا تنفس نکنه، من اتفاقا اصلا از وجدان نمیگیرم، چون خیلی معتقدم به کاری که خودم دارم میکنم و فکر میکنم که من واقعا بگم اگه من قراره مادر افسرده‌ای باشم توی جای دیگه دنیا، هیچ چیزی، یعنی این ضررش بیشتر واسه بچه‌ی من. من چون خودم میشناسم، نمیگم همه اینطوریه، من با اون کانسپت نمیتونستم طاقت بیارم دیگه، شاید یعنی تایتم خیلی آدم خوشحالی نبودم و وقت خوشحال نباشم اصلا نمیتونم با بچم ارتباط برقرار کنم. و اینو از اینکه نمیفهمن اطرافیان من، اطرافیان نزدیک، این اذیتم میکنه، عصبانی میشم. دورتر که وقتی برمیگردن مثلا چه میدونم یه دوستی به تو میرسه و میگه که چرا این کارو میکنی، مثلا بابا الان برگرد و اینا، اون که عصبانی میشم، چون اصلا فکر میکنم این خیلی خصوصیه، یعنی انقدر خصوصیه که مثلا اینکه من بگم بهشون بگم چجوری مثلا شما دارین اونجا زندگی میکنین تو این سیستم، مثلا میرین مثل کارمنداز، یعنی منم خب تو همون حد به نظر من اون شاید مثلا کار همون حد که به نظر اونا من اشتباه دارم میکنم، به نظر منم اونا اشتباه دارم میکنم، اینو نمیتونم قبول کنم که چجوری مثلا واقعا آدما، فکر میکنم شاید یه ذره تو فرهنگ ایرانیه، چون فکر نمیکنم بقیه اینقدر تو زندگی خصوصی هم دیگه دخالت کنن، حتی به شوخی، حتی گذرا نظر بدن. آره خب یه چیزی هست، ولی واقعیتش نه، هیچ وقت تاثیر نداشته.
حالا که برگشتی زندگی کردن تو ایران چه تفاوتایی کرده؟ ایران عوض شده یا تو آدم دیگه ای شدی؟ وقتی با گلرخ و آرش و پانتئا و فرزانه حرف می زدم می گفتن که دیگه نسبت به قبل کمتر غر می زنن، نگاهشون ریشه ای تر شده و انتقاداتشون بیشتر به سیستم و ساز و کارا برمی گرده، به حل مسئله فکر می کنن تا اینکه به نظرشون همه چی به بن‌بست ختم بشه. برای آرش موندن تو ایران یه جور خودشناسیه.
من توی حداقل بحران جایی نمیرم، میخوام بمونم فعلا، ولو اینکه نمیدونم چه شرایطی ممکنه پیش بیاد برم، نه میخوام بمونم، به خصوص الان که اوضاع بحرانیه، و نظاره کنم، باشم توش، ببینم از توش من چی میشم و اینجا چی میشه، این رابطه چی میشه. به اضافه اینکه فکر میکنم نسل من خیلی خیلی تو بحران جدی در شرایطی که استقلال داشته زندگی نکرده، یعنی ما اگر انقلاب یا جنگ بحرانهای جدی جامعه‌مون بوده، ولی نسل من نسلی نبوده که مستقل بوده اون موقع. ولی خب شاید الان یه دورانی است که میشه موند و نگاه کرد و دید چی میشه و ببینید چند چندی با خودت و زندگی.
برای فرزانه هم موندن بیشتر از این که به خاطر شرایط خوب یا بد ایران باشه دلایل خیلی شخصی داره.
من یه چیزی که شاید باعث میشه که من هنوز از زندگی تو ایران خیلی، یعنی ما این گزینه خوشحال باشم و دوستش داشته باشم ادامهش بدم، این درک بود برای خودم، نمیگم مثلا برای آدم های دیگه، برای شخص من این درک بود که من یه آدمیم که یه مجموعه خوشحالی دارم، یه مجموعه ناراحتی دارم، و این برای من آدمی، این خیلی این خوشحالیام و ناراحتیام اینا ربطی به فضای بیرونیم نداره که من الان تو ونکوور دارم زندگی میکنم یا توی تهران دارم زندگی میکنم. یه قسمتش خیلی شخصیه و یه قسمتش اتفاقا وقتی تو ایرانم کمتره. من مثلا وقتی که خارج از ایران، به هر دلیل، هر برهه که خارج از ایران بودم و ایران فضای ناآرامی داشته، من خیلی استرابم و خیلی ناآرومیم، خیلی غمم، خیلی افسردگیم بیشتر بوده تا وقتی که مثلا دوره مشابهی رو ایران بودم. یعنی حداقل اکوی شرایط ایران برای من تو خارج از ایران خیلی بیشتر از وقتی که تو ایرانم. تو ایرانم خیلی این بود، این که این اتفاقای بد داره میفته و من میفهممشون، باشون همدلم، من دارم خب توشون زندگی میکنم، ولی انقدر آزارم نمیده که وقتی بیرون ایرانم. و یه قسمتی همین درک این که ماجرای خوشحالی و اینا خیلی هم ربطی به فضای بیرونی برای من آدمی نداره، ماجرا خیلی شخصی تر و درون تره. یعنی تهش احساس کردم که جواب مسئله رو نباید بیرون بگردم، باید تو خودم بگردم، در نتیجه چرا حالا من یه جای دیگه زندگی کنم، اینجا زندگی میکنم که خب خیلی من برام یه مثبت‌هایی داره که خیلی مثبت‌های ارزشمندی هست.
و گلرخ میگه که حالا که برگشته میفهمه هیچ وقت تصمیم به رفتن نگرفته بوده.
بعدن فهمیدم که من هیچ وقت تصمیم به رفتن نگرفته بودم. ببین تو سفر میکنی، من داشتم چند خوش ناصر خسرو میخوندم، تو بابا این 8 سال سفر کرده، حتی نه مثلا از یه نقطه به یه نقطه رفته، باقیش این و من 2 سال مثلا رفته قاهره مونده، 1 سال فلان که اسمش این بوده داره میره حج، میرفته برمیگشته، بعد کجا برمیگشته، برمیگشته بیت المقدس اونجا میمونده، و 8 سال این آدم در سفر بوده ولی هیچ لحظه اسم خودش نذاشته مهاجر، همیشه مسافر بوده. چون مسافر قصه میگه، میدونی مسافر محوریت خودش رو حفظ میکنه، مسافر میگه این قصه رو من نگه دارم بعدم واسه فلانی بگم، ولی مهاجر تمام انرژیشو میذاره که اتفاقا محوریتشو تغییر بده، که اون عذاب گذشته، اون سنگینی، اون مغناطیس گذشته بتونه یه خورده جا باز کنه برای الان و اکنونش و وضعیت الانش. در نتیجه من اگه بخوام خودم هم صادقانه بگم، یعنی هیچ وقت من مهاجرت نکرده بودم، چون هجر برای من اصلا چیزه میدونی، باید دیگه بومبم بخوره تو خونت ممکن تو بمونی، یعنی ممکنه، نمیدونم اون چه وضعیتیه، ولی این که تو فکر کنی خب من پاشم برم یه جا دیگه خیلی دلیل گنده میخواد، من اصلا هیچ وقت این دلیل رو پیدا نکرده بودم. خودم همیشه در عجبم چجوری همه خانواده راحت این دلیل رو انگار تو جیبشون داشتن و انگار ادامه مثلا از امیرآباد توی موقع میری ونک، از ونک میری سعادت آباد، از سعادت آباد باید بری کانادا.
از بین کسایی که باشون صحبت کردم، نیوشا و پانتا شاید دوباره بخوام مهاجرت کنن. پانتا اسمشو دیگه مهاجرت نمیذاره، چون مدام در رفت آمد خواهد بود. میخواد یه سال موقتی همراه دخترش بره کانادا، چون میگه که دخترش به یه سنی رسیده که از حالا به بعد درس‌ها تو ایران برای بچه‌های این سنی بی خودی سخت میشه. و البته یه دلیل دیگه هم داره.
ولی فکر میکنم که این قضیه بدترین اتفاقی که تو مدرسه ایرونی میفته اینه که بچه‌ها دختر و پسرها با هم دیگه ارتباطی ندارن و این یه به یه مسئله گنده تبدیل میشه تو ذهنشون و بعدن با این کنار اومدن، گرچه که تو خانواده ما یه سعی میکنیم تو دوستا مثلا تمام بچهای مهده بوده بشه با اینکه الان چش ندارن هم دیگه رو ببینن، ما مثلا سعی میکنیم تولد مثلا میگه خب چرا پسر دعوت کنیم، ولی من دارم فکر آینده هستم که اگه اینجا مونده کارش دو روز دیگه خواست با کسی رفت آمد کنه بدونه که مثلا اینطوری دنبال ببخشید تو خیابون نر دنبال پسر بگرده، میدونی یعنی ارتباط واسش راحت با انگار با هم بزرگ شده باشن، خب خیلی راحت اینجا به دست نمیاد. یعنی مثلا با مشغله کاری که دارم و دوستاش دارن و مدرسه‌ای که داریم، خودش هم داره با یه سری همکلاسیاش خیلی فان داره و حال میکنه، بعد من به زور بخوام بگم نه تو حتما مثلا با این دوست با اشکان باید امروز قرار بازی کنه، خب دوست نداره بازی کنه، یعنی این ولی اونجا خب خیلی تو روتین مدرسه است و تو اون جامعه داره بزرگ میشه و خیلی چیزا دیگه بولد نیست. یه قسمتیش که هنوز واسه خودم شک نگرفته چون هنوز بچه تره و یه ذره خب شاید مهمه، نمیگم ترسناک، این قسمتشه.
نیوشا هم میخواد جای دیگر رو برای مهاجرت امتحان کنه، میگه که دیگه اون تصور فانتزی رو از مهاجرت نداره، اما احساس میکنه که توی یه کشور دیگه میتونه بدون یه ترس هایی زندگی کنه.
فکر کنم یه چیزی که عوض شده اینه که من اون دید فانتزی رفتن رو دیگه ندارم، یعنی اون موقع ها فکر میکردم که خیلی فانتزی نگاش میکردم که مثلا میرم و چیزا حل میشه و همه چی خیلی نرم میره جلو و حالا احتمالا مثلا تنها مشکلی که داری مشکل اینه که اونجا دستشویی شیلنگ نداره که داشت، ولی خب اینطوری نشد و فکر میکنم الان دیگه میدونم که خیلی قرار نیست با رفتن چیزی درست بشه. دوست دارم تو زندگیم یک کلکسیون یک سری تجربه های رو داشته باشم که نمیتونم الان اینجا داشته باشم و لازم دارم برم یه جای دیگه که موقعیتش باشه که من این تجربه رو داشته باشم.
مثلا چیزی تو زندگیم هست؟
مثلا دلم میخواد بدون یه سری ترسای زندگی کنم. من اینجا خیلی میترسم از اینکه تنها زندگی کنم، خیلی، به خاطر چیزایی که شنیدم و فکر میکنم اگر قراره در نهایت تنها زندگی کنم، ترجیح میدم که یه جای دیگه تنها زندگی کنم، یه جایی که حالا امنیت اون جایی که تجربهشو دارم و داشته باشه.
خب فکر میکنی تنهایی چه فرق و تنهایی توی فنلاند داره؟
فرقش فکر کنم فقط اینه که من الان بلدم تنهاییمو چطوری هندل کنم. اون موقع از یه خونه، از یه جمع دوستیه حالا که اون موقع داشتم، که خب بعدم کم سنه یه جمعای دوستانه داره، من اون موقع خیلی میتونم بگم که خیلی برونگراتر بودم، خیلی معاشرتم زیاد بود. اون موقع از خانواده، از جمع دوستا، از رابطه، از اون همه توجه، من یه هایی رفته بودم یه جایی که خودم و خودم بودیم و من اصلا یادم نبود که خودم و خودم چه کار میتونیم بکنیم. یه مسئله که خیلی اذیت کرد وقتی برگشتم این بود که تو میگی اینجا خونمه، خونم رو خیلی دوست دارم، جمع میکنی میری اونجا، همیشه به این امید زنده که من یه خونه ای دارم یه جایی، بعد بر میگردی میبینی من دیگه اینجا جا نمیشم، انگاری که مثلا این مدتی که من نبودم مثل لباس آب رفته و این دیگه تن من نمیره. بعد اتفاق بعدی که میفته اینه که اون یه ذره امیدی که ته دلتو بود که هر چی بد بشه من برمیگردم خونه، اونم میره. یعنی میگه که خب اینم خونه نیست، اونم که خونه نشد، پس من چی کار کنم؟ من اصلا کجا برم؟ انگاری که یه بار مردی برگشتی.
سال که کنه زندگی میکردم هیچ چیزی رو من متوجه نشدم قیمتش عوض شده باشه. تو 5 سال من در تحلیل مثلا خیلی از مردم ایران نمیدونن که اقتصاد ایران هنوزم اقتصاد 18 دنیاست. اقتصاد ایران اقتصاد فقیری نیست، اقتصاد بیماریه. شما اگر یک اقتصاد فقیر داشته باشید ولی در فقیری مستدام باشید، راحت تر زندگی میکنید تا اینکه هر روز احساس سقوط بهتون دست بده.
دقیقاً جمله‌ای که من 2-3 روز پیش به یکی گفتم، گفتم من میخوام فقیر باشم ولی بدونم که فردام فقیرم، پس فردام
فقیرم. همون اندازه فقیرم که امروز فقیرم. دقیقاً.
خیلی خیلی اذیت کنه الان، خیلی به نظر من یعنی تنها یک مورده، هیچی دیگه غیر از اون نیست. ممکن البته ریشه هاش جای دیگه باشه، اینکه خود من، نه تنها مردم، خود منم جز همونا عصبیم، جو عصبیه، تو این جو عصبی همه عصبیان. یعنی اگه که من یه حرف زور بهم بزنن، مثلا آقای میگه چرا خانم آب تو بطری تو اینجا گذاشتی توی رستوران، میگم خب دستم پاره، میگه نه برو اونجا بنداز من وظیفه ندارم، منم جلوش باید میسم میگم تو وظیفه داری و میرم تو شکمش. دستت که فکر میکنم که این اصلا انقدر همه توی تنسی هن که ریشش خیلی چیزای زیادی ممکنه باشه، این داره من اذیت میکنه. اگه این فاکتوری یا وقتی میبینم همش داره در عرض یه روز، اگه تو خیابون باشم حداقل 2 تا دعوا میبینم، بدون اغراق 2 تا دعوا میبینم. این بیشتر این چیزی که اذیت میکنه، بیشتر از اون آلودگی، بیشتر از هر چیز دیگه.
شهروندیه شاید بخش زیادیش مشکلش مسئولیت پذیریه خیلی از ماها باشه. این همون چیزیه که اتفاقا وقتی ایران زندگی نمی کنی فکر میکنی که خب چی شد که اینجوری شد، خیلی جاها فکر میکنی یه جادوی عجیب غریبی پشت این سیستم هست، پشت این نظام مدیریت شده هست که به اینجا رسیده. شاید هم هست، ولی من احساس میکنم بیشتر از اون یک باور درونی به کاراییه. آدم هایی که برای کارا بودن تربیت شدن و طبیعتاً سیستمی که داره کارا بودن رو پاداش میده و کارا بودن آدم ها هم جز این نیست که به تک تک جزئیات دقت بکنن، کارشون رو خوب انجام بدن، با نظم انجام بدن و به جزئیات وسواس داشته باشن. این چیزیست که در تقریبا هیچ حوزه ای از روابط اجتماعی و شهروندی وقتی داری تو ایران زندگی میکنی نمیبینی و میشه حد زد که نتیجهش بشه این آشوب عجیب غریبی که فکر میکنیم بعضی ما راه چاره ایم نداریم.
که بحث دوباره رفتن میشه، اون روز با بزرگم بهم گفتش که نشون منو تلویزیون رو خاموش کرد، گفت من یه صحبتی باهات دارم، اگه دوباره میخوای بری باید قوی باشی، باید شجاع باشی، مثل خالت بر نگردی. گفتم یعنی چی؟ یعنی من اگه یه بار برگشتم یعنی قوی نبودم، یعنی شجاع نبودم؟ نمیتونین اینو بگین. با یه دوستی که من اونجا داشتم یه بار داشتیم صحبت میکردیم و گفت آدم هایی که از یه خانواده گرم میان انگاری که اون گرمایه توی وجودشون مونده و هر چند وقتی که اینجا باشن و هر سختی که بیاد میتونن برن اون تو و خوشحال شن و دوباره بیان بیرون. و اون گفت که اون اینو نداشته و انقدر این حرف به من نشست، من احساس کردم که آهان دلیلش اینه. چون همیشه هزار یکی چیز بهت میگن، میگن که تو قوی نبودی، تو کم آوردی، تو دمدمی، یه روز گفتی میخوام نیام، یه روز گفتی میخوام بیام. ولی شاید دلیلش اینه، شاید من هیچ وقت اون زمین سفتر نداشتم که وقتی خیلی دورو برم تاریک و سرد میشه برم روش وایستم بگم من یه زمین سفتر.
I was born in 49, a family of four. Father had his own band, it was just after the war. My brother and I had a radio, and every night we'd share waves from Luxembourg.
شاهو 40 سالشه، 2-3 سال برگشته و حالا تو تهران استاد دانشگاهه. آرش 36 سالشه، 1 سال برگشته و توی یه شرکت کار میکنه. گلرخ 37 سالشه، 3 سال از هلند برگشته و اینجا کارهای هنری میکنه. فرزانه 38 سالشه، 9 سال برگشته و اینجا یه کارگاه نجاری داره که برای بچه ها اسباب بازی های چوبی میسازه و بهشون نجاری یاد میده و اسم برندش هم دارکوباست. پانتها 43 سالشه، 6-7 سال برگشته و علاوه بر دفتر معماری حالا یه پروژه به اسم آرکی کیتز برای بچه ها داره که بچه ها رو با معماری و مهارت های دیگه آشنا میکنه. محمدعلی 34 سالشه، نزدیک 3 سال برگشته و فیلم نامه انیمیشن می نویسه. نیوشای 28 ساله هم 3 ساله برگشته و توی یه شرکت کار میکنه و شاید دوباره بره. آدمای زیادی رفتن، آدمای نچندان زیادی برگشتن و آدمایی در شرف رفتنن یا اصلا به رفتن فکر نمی کنن. من فکر میکنم هیچ کدوم این تصمیما از سر سیری یا بی مشکلی نیست شاید اگه تابعیت ما هم جوری بود که بتونیم راحت بریم و برگردیم و احساس قفس نداشته باشیم از اینجا موندن، راحت تر میموندیم یا راحت تر میرفتیم و آزادانه تر تصمیم میگرفتیم و مهاجرت برامون بغرنج نمیشد. غیر از این به حرف آرش هم عقیده دارم که میگه آدم ها اینجا اعتقادشون رو به کارایی از دست دادن و اونجایی هم که به نفعشون رو درست کار کنن چون این بی‌اعتقادی وجود داره نفعشون رو در نظر نمیگیرن. اما من در کنار این و شاید یک سطح قبل از این فکر میکنم که چه بمونیم و چه بریم دچار احساس عدم تعلق وحشتناکی هستیم. تعلق به چیزی که نگهمون داره و ما خودمون رو جزی ازش بدونیم. این احساس عدم تعلق به مرور به وجود اومده و ریشه دار شده و حکومت و سیستم و مدل کشورداری هم بهش دامن زده و خواسته یا ناخواسته براش تبلیغ شده. تو خیابون با هم نامهربونیم چون به نظرمون میاد آدمایی که میبینیم یه بار مصرفن. خیلی وقتا بدترین رفتار رو میکنیم با هم چون مطمئنیم دیگه با هم چشم تو چشم نمیشیم. برف تو کوچه رو پارو نمیکنیم چون فکر میکنیم وظیفه ما نیست و یکی دیگه باید انجامش بده و به ما چه اگه کسی زمین میخوره. کنار دریا و جنگل مملو از آشغاله چون اونجا رو واقعا متعلق به خودمون نمیدونیم. ساختمان‌های قدیمی و اصیل که تاریخی پشتشون خراب میشن به خاطر همین عدم تعلق و شکل شهرمون هر 15 سال یه بار داره عوض میشه. و به خاطر همین عدم تعلق که قبل از این که به سهم خودمون تو درست کردن خرابی‌های کوچیک و بزرگ اطرافمون فکر کنیم به رفتن یا فرار کردن فکر میکنیم. من فکر میکنم اون چیزی که باید در هم تقویت کنیم امید نیست. وطن پرستی و نوع دوستی و دعوت به اخلاق هم نیست، بلکه حس دوباره همین تعلقه، جزی از چیزی بودن.
ششمین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز رو میتونید از تمام اپهای پادکست به اضافه اسپاتیفای، ناملیک و کانال تلگرام رادیو مرز بشنوید. ممنون از کسایی که وقت گذاشتن و با من صحبت کردن و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه دیماه 1397.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.